حسين مولاي يا حسين
بر کرانه‌ی فرات بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. سخن در تحلیل قیام سالار شهیدان سلام الله علیه بود. قیام اون حضرت همون طوری که از نامه ها و خطابه های اون حضرت استنباط می شود یک مبنایی داشت و یک بنایی، چه اینکه خروج امویان نیز یک مبنایی داشت و یک بنایی. اون چه که مورد اعتقاد سالار شهیدان بود و بر همون مبنا بنا نهاد و قیام کرد این بود که در نظام هستی حق پیروز است و باطل محکوم به شکست. و اون چه که مبنای امویان بود و بر همون مبنا حکومتشون را بنا کرده اند این بود که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. اونها معتقد بودند هر که قدرت مادی دارد پیروز است و هر که از قدرت مادی برخوردار نیست محکوم به شکست است. این دو طرز فکر همواره بود و هست. قرآن کریم وقتی سخن خدا را شرح می دهد و حرف انبیا را بازگو می کند می فرماید نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما حق را سرکوب باطل قرار می دهیم، مغز باطل به وسیله مشت حق کوبیده می شود، همین که دست حق به سر باطل رسید و کوبید فإذا هو زاهق، باطل رفتنی است. منتها نظیر حباب روی آب است، کسی از درون تهی این حباب خبر ندارد، همین که دستی به سر حباب بزند میبیند او مغز کوب شده است و از بین رفت. تعبیر قرآن این است فإذا هو زاهق، یعنی وقتی شما مغز باطل را کوبیدید میبینید او رفتنی است. این زاهق صفت مشبه است نه اسم فاعل. گاهی تعبیر قرآن این است که ان الباطل کان زهوقا، یعنی باطل همواره رفتنی است، منتها باید فشاری داد و مغز باطل را کوبید بعد میبینید او رفتنی است. ان الباطل کان زهوقا، چه این که حق همواره ثابت است. منتها فرمود بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. پس بر اساس قرآن کریم در نظام هستی باطل پامال است نه ضعیف. این یک لسان. لسان دیگر آن است که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، یعنی این چنین نیست که در نظام هستی ضعیف پامال باشد. چه بسیار از گروه های اندک و قلیل بر گروه های فراوان پیروز شدند. این سخن را خدا در قرآن نقل می کند و او را تصحیح می کند، صحیح می شمارد. می گوید حرف مؤمنان راستین این است، اونها که به وحی سر سپرده ان این چنین سخن گفتن. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. بنابراین اگر سخن انبیاست در نظام طبیعت حق پیروز است، سخن مؤمنین است در نظام هستی حق پیروز است و قهرن باطل محکوم به شکست. اما وقتی سخن خود خدای سبحان را که بررسی میکنیم، میبینیم جهان هستی را فیض حق را تشبیه میکند به بارش بارانهای تندی که سیل تشکیل میدهند و روی این سیل یک امواجی به نام حباب پیدا میشود. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه. دو مثال در این کریمه ذکر میکند، یکی جریان آب است و دیگری جریان آتش. فرمود وقتی باران سیل آساب بارید و به صورت یک نهر روان حرکت کرد، چون حرکت میکند و برخورد دارد و در نشأه طبیعت است، کفی هم روی آب قرار میگیرد. فرمود شما از این محسوس پی به اون معقول ببرید، از این نمونه پی به اون حقیقت ببرید. اون چه که میماند آب است، اون چه که تشنه ها را چه در مزرع و مرتع چه در دامداری ها و چه در مناطق زیست انسان ها سیراب میکند آب است و اون کف روی آب میرود، نه تشنه را سیراب میکند نه دوامی دارد. اما الزبدو فیذهب جفاء، اونگاه فرمود کذالک یضرب الله الحق والباطل. شما در کنار مغازه زرگرها که قرار میگیرید، میبینید وقتی این طلا را گداختن که او را به صورتهای گوناگون درآورن، روی این فلز گداخته کفی قرار دارد. اون کف انگشتر برای کسی نخواهد شد، زر و زیور برای کسی نخواهد شد و محور اقتصاد برای جامعه هم نخواهد بود. کف طلا رفتنیست، خود طلاست که میماند. این دو مثل را ذات اقدس اله از باب تشبیه معقول به محسوس تا دست ما را از حس به عقل منتقل کند بازگو میکند. فرمود در جهان هستی باطل نه اثری دارد نه دوامی. کذالک یضرب الله الحق والباطل. پس کل جهان بر اساس حکومت حق تنظیم شده است. اولا در جریان حکومت ها حق باطل را سرکوب می کند طبق آیه سوره انبیاء. ثانیا حرف مؤمنین جنگجو هم این است که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. روی این مبنا اگر کسی حق بود، از تنهایی یا کمی وحشتی ندارد. تمام تلاش و کوشش باید در این بخش خلاصه شود که انسان حق را بشناسد و در شناخت حق مقلد نباشد، محقق باشد و بعد از شناخت حق به خود حق متصف بشود، متحقق بشود. اگر متحقق به حق شد، یقینا ثابت است و یقینا پیروز و هرگز شکست نمی‌خورد و باید از باطل بپرهیزد. بعد از شناخت باطل، قهرن باطل را سرکوب خواهد کرد. این طرز تفکر مردان حق است که میگویند جهان در محور طبیعت خلاصه نیست اولا، و اگر بطلانی هست فقط در قلمرو حرکت و ماده ثانیا،
و اگر کف بی مغز هم پیدا می شود در نشأه دنیا سالسم، انسان همین که از دنیا بالاتر رفت اصولا سیل خروشان او بی کف است، اونجا سیل علوم هست اما کفی ندارد که انسان را فریب بدهد. در بهش طلاهای او بی کفند، فقط دنیاست که باطل خود را در کنار حق ارائه می دهد و خود نمایی می کند، برای اینکه این عالم عالم آزمون است. اما دیگران که می گویند این هیه الا حیاتون الدنیا نموتو و نهیا یا ما یهلکونا الا ده و امثال ذالک، اونها می گویند جهان جز ماده و طبیعت چیز دیگر نیست و جهان شناسی اونها بر محور حس است ولا غیر، و میبینند در عالم حس هر که ضعیف است پامال است. روی اون مبنا آمدن حکومت های باطل را بنا کردند، گفتن قد افلح الیوم من استعلا، چون هر که قوی است پیروز است، چه بهتر که قوی بشویم و ضعیف را بکوبیم، اول تضعیف کنیم بعد پامال کنیم. روی این مبنا همیشه حرکت کرده. این دو مبنا و اون دو بنا همواره در نبرد هم بودن. اما کارگردان این عالم ذات اقدس اله میگوید من عالم را طوری تنظیم کردم که شبیه یک بوستان و مرغزاری است. یک باغبان خردمند هرگز از رشد گیاهانی که غرس کرد و کاش، از رشد نهالهایی که کاش، از رشد خوشهایی که کشت غفلت ندارد. فمود والله انبتکم من الارض نباتا، ذات اقدس اله شما انسانها را در این مزرعه سبز فلک کشت و کاشت. پس او باغبان است و اون نهالکار است و شما نهالهای این بوستان. والله انبتکم من الارض نباتا، در بین این باغ یک تک درخت هست به نام شجره طوبی که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. سایران به این تک درخت بستند، به مقداری که به این درخت پیوند خوردن ثابتند و ثمر بخش. اما این باغ بالاخره علف هرز دارد، بدون علف هرز نخواهد بود. هر روز یک علف هرز می روید و هر روز اون باغبان ماهر دست به وجین است و این علف های هرز را وجین می کند. فرمود شما هیچ اندوه به خود راه ندهید، این باغ همواره محفوظ است. سلسله انبیا آمدن فکری را ارائه دادم، این فکر مونده است. مؤمنین آمدن فداکاری کردن، اون نصار و ایثار مونده است. طاغوتیان آمدن، متنبیان آمدن، ستمکاران آمدن، اما اینا علف هرز بودن که من اینها را وجین کردم. اثری از اینها در عالم نیست. تعبیر شریف قرآن کریم این است، فرمود و مزقناهم کل ممزق و جعلناهم احادیث، یعنی ما اینها را فقط به صورت احدوثه در آوردیم. احدوثه یعنی تاریخ، یعنی افسانه، یعنی الان میگوین روزی در دنیا ساسانیان بودن، سامانیان بودن، اشکانیان بودن، کذا و کذا بودن، امویان و مروانیان بودن، عباسیان بودن. سخن از بودن است. مثل این که باغبان ماهر میگوید روزهایی میشد که اینجا علفهای هر سبز میشد و من وجین میکردم. فمود و جعلناهم احادیث، یعنی فقط الان باید از اونها اسم برد. کتابهای تاریخ را شما نبش قبر کنید تا اسم این اشکانیان و سامانیان و ساسانیان را از لابلای این کتابهای تاریخ بعد از نبش قبر به در آورید. اینا در تاریخ دفن شدن، اما جهان به نام انبیا زنده است. الان بیش از 3 میلیارد میگوین خدا. این 3 میلیارد محصول تربیت ابراهیم است و موسی هست و عیسی هست و خاتم انبیا علیهم آلاف و تحیت و سنا هست و حسین ابن علی هست و شاگردان این مکتب است و نظائر آن. دنیا با این مکتب میماند، یک خط مستقیم است که مونده است و هزارها خطوط انحرافی آمدند و رخت بربستند. فرمود من اگر ستمکاری قیام کرد او را اهدوسه می کنم، فقط اسمش در کتابها می ماند، فکرش را محو می کنم و جعلناهم احادیث. اینا فعلا اهدوسن. به نبی اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا می گوید اگر فعلا سران ستم در برابر تو سفارایی کرده ام متأثر نباش، زیرا تاریخ از این گونه علف های هر زیاد دیده است که همه اینها را من وجین کرده ام و ما بلغو معشار ما آتیناهم. فرمود این سرادید حجاز با همه امکاناتی که دارن و خوی اونها اصولا خوی درندگی است و مال و تجاری اینها غارتگری است، اما ما کسانی را به دست خاک و نیستی سپردیم که این گونه از صنادید ستم اشی از اعشار قدرت گذشته ها را ندارند و ما بلغو معشار ما آتیناهم. اینها به اشی قدرت گذشته ها نرسیدن، ما اونها را وجین کردیم، اینها که چیزی نیست. به رسولش فرمود مطمئن باش که اینها رخت برمی بندن، چه این که حضرت مطمئن بود و یقین داشت که این علفهای هرز درو می شود. پس سخن خدا این است که در نظام هستی حق ثابت است و حق هم یکی بیش نیست، چون صراط که به الله برسد بیش از یکی نیست. این نور یک اصل است که مونده است و می ماند. اون ظلمت ها کثیرن که رخت برمی بندن. پس دو طرز فش از نظر جهانبینی بود و هست و خدای سبحان این دو طرز فکر را در قرآن شرح داد و نظر نهایی خود را هم بیان کرد و سالار شهیدان که در متن صراط مستقیم زندگی می کرد معتقد بود در جهان هستی حق پیروز است، ولو کم باطل محکوم شکست است، ولو زیاد ولو دیگران 30,000 نفر را در کربلا بیاورند و او به 100 نفر نرسد معذارک پیروز است. لذا فرمود ما پیروز خواهیم شد و علی ابن الحسین در مرکز قدرت امویان در شام اعلان پیروزی کرده است. فرمود ما رفتیم و پیروز شدیم و برگشتیم و آل حسین هم چه خواهران او چه دختران او با پیروزی برگشتن و حق را زنده کردن. الان ببینید اونها هم چه خواستن در مقابل سالار شهیدان قیام کنن، سعی کردن که دست از اون فکر بربارن که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. فکر همون فکر بود ولی شعار را عوض کردن، گفتن حق با ماست. نگاه کنید ببینید اونا چگونه حرف را عوض کردن گرچه مبنا همون مبناست. در تمام این نامه ها یا نماز جمعه و جماعت های امویان سخن از ادعای حق بود و امارت مؤمنین بود و خلافت مسلمین بود و خطر دین در کارست بود و مانند آن. بعدها که پیروز شدن اونگاه گفتن یومن به یوم، وقتی به یزید گفتن چرا لبان مطهر حسین ابن علی را با قضیب میزنی، گفت یومن به یوم بدر، وگرنه اول سخن از این بود که دین در خطر است. بعد که سالار شهیدان را شهید کرد و به زعم خود پیروز شد گفت ما انتقام جنگ بدر را گرفتیم. و امیر المؤمنین سلام الله علیه بر اساس سخنی که از رسول اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا نقل شد سعی کرد نظام عقلی تشکیل بدهد، یعنی نظامی که حق در اون نظام حاکم است تشکیل بدهد. چون رسول الله فرمود اگر کسی بمیرد و رهبر الهی خود را نشناسد مرگ او مرگ جاهلیت است. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیم. یعنی اگر کسی اهل نماز و روزه باشد، اهل زکات و خمس باشد، اما نداند ولی او کیست، والی او کیست، رهبر او کیست، این گرچه عابد است و عالم است ولی عاقل نیست. چون عاقل نیست با جاهلیت رخت بربسته است. همین سخن را خدای سبحان به صورت یک آیه قبلا بیان کرد و فاطمه زهرا صلوات الله علیها وقتی دید اسلام علوی منزوی شد و اسلام غیر علوی حاکم شد گفت الان مردم در جاهلیت به سر میبرند، وقتی علی خانه نشین باشد مردم زندگی اونها زندگی جاهلیت است. چون پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، و امام زمان علی ابن ابی طالب است. وقتی علی خانه نشین شد دیگری هر که هست و هر چه بیاورد جاهلیت است. لذا در اون احتجاج معروفش این آیه را استدلال کرد اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. این اسلام غیر علوی چه جاهلیت است در مقابل اسلام علوی چه عقل و عدل است. از همون آغاز ظهور کرد تا جریان کربلا. ببینید خود امیرالمؤمنین چگونه مسئله جاهلیت جهلا بودن دیگران را تبیین می کند و عقل بودن حکومت خود را تشریح می کند. در یک بیانی با یک شرح کوتاه این چنین فرمود یک قسمت زیاد از مسلمین صدر اسلام را منافقین تشکیل می دادن. این باند منافقین در صدر اسلام در همه شؤون حضور سیاسی داشتن، در تقسیم مال حضور داشتن، در مسائل توطئه حضور داشتن. اینا اهل تبتعه بودن به فرهنگ قرآن. این توطئه را قرآن پرده برداشت فهمود در بین شما کسانی هستن که اهل تبتعه هم میگوین امسال نه آینده، این فصل نه فصل دیگر، این اعزام نه اعزام دیگر، این فصل کش نه فصل دیگر. این کار منافقانه را ذات اقدس اله افشا کرد فرمود هم ینعون انهو و ینهون ان. اینا هم نایی هم که نمی آین، هم ناهی هم که نمی گذارن دیگران در مراکز حضور پیدا کنن. بخش مهم آیات سور مدنی در باره جریان نفاق نازل شده است. یک قسمت زیاد از آیاتی که در مدینه نازل شد مربوط به منافقین بود. یک مقدار زیاد از مسلمین صدر اسلام هم در قسمت نفاق بودند. این منافق نه تنها با دشمن می ساخت بلکه می کوشید دوست را هم تضعیف کند و به کام دشمن بفرستد و یک رابطه جاسوسی با بیگانه ها داشته باشد و سعی کردند در جریان لیله عقبه اون ناقه را برمانند و حضرت را به دره پرت کنند که الحمدلله موفق نشدند. فرومایه تر از منافق و پست تر از منافق شاید شما کسی را نشون نداشته باشید. لذا ذات اقدس اله فرمود ان المنافقین فدرک الاسفر من النار. پسترین تهمت را به ذات اقدس اون انسان کامل زدن. یک وقت میگوین او از دیگران پول گرفته است، این یه نحو تهمت. یک وقت میگوین او عوام فریب است، این یه نحو تهمت. یه وقت میگوین داعیه مقام پرستی دارد. این کار را منافقین کردن. کاری در خیال عبور نمی کرد که منافقین نکنند. اینها که با پیامبر اسلام نساختن، این گروه سنگین بعد از خانه نشین شدن علی سلام الله علیه آب از آب تکون نخورد. نه توطئه‌ای در کار بود، نه تبطئه‌ای در کار بود، نه نائی بودنی در کار بود، نه ناهی بودنی در کار بود، نه تهمتی در کار بود. هیچ یک از این کارشکنی‌ها که در زمان رسول اکرم با پیغمبر روا می داشتن، وقتی علی را بعد از پیغمبر خانشین کردن، هیچ یکی از این توطئه ها نبود. نه با بیگانه ها می ساختن، نه دشمن داخلی بودن، نه به کسی تهمت می زدن، نه کارشکنی می کردن. این سخن را امیرالمؤمنین سلام الله علیه با یه جمله کوتاهی که نیاز به شرح مبسوط دارد بیان کرد. فرمود اینا کجا رفتن؟ این گروه زیادی که با پیغمبر نساختن اینا کجا رفتن؟ یا باید بگوییم وقتی رسول الله رحلت کرد همه اینها آب شدند و به زمین فرو رفتند و یک جا مردند؟ این که نبود. یا باید بگوییم همه اینها مانند سلمان و ابوذر شدند و توبه کردند و آدم خوبی شدند؟ اینم که نبود. یا با حکومت ساختن کما هو الحق، اینا خواستن منو خانه نشین کنن و کردن. وقتی اسلام علوی منزوی بشود اینا با همه می سازن. یک بیان بلندی مرحوم صدر المتعلهین قدس سره دارد، فرمود به این که قتل حسین ابن علی یوم السقیفه، کربلا از سقیفه نشأت گرفت. این بزرگ حکیم الهی می گوید حسین ابن علی را در سقیفه شهید کردن. اگر سقیفه ای نبود، اگر علی خان نشین نمی شد، اگر اسلام علوی منزوی نبود، کربلایی به پا نمی شد. و سالار شهیدان دید در طی این مدت هرچه گفتن نشد، هرچه نوشتن نشد، با اون داهیه معاویه مردم شام فریب خوردن و وقت قیام هم اون وقتی نیست که مردم را نشود ولو با خون بیدار کرد. لذا 10 سال خود حسین ابن علی هم خون خورد. همونطوری که 10 سال حسن ابن علی خون خورد، 10 سال حسین ابن علی هم خون خورد. با بودن معاویه مردم را نمی شود فهمون ولو با خون. و اگر زمان معاویه حسین ابن علی سلام الله علیه به عنوان احیای اسلام علوی قیام میکرد، این چنین نبود که معاویه مانند یزید او را در یک بیابان سوزان شهید کند، بلکه حسین ابن علی را هم مانند حسن ابن علی مسموم میکرد و لباس عزا در بر میکرد و اعلان عزا میکرد و مجلس سوک و ماتم به پا میکرد و آب از آب نمیجنبید. چه این که با شهادت حسن ابن علی کسی نفهمید؟ هیچ کس نفهمید که این دسیسه از شام آمده است و حجت خدا را مسموم کرده است. حسین ابن علی دید تا معاویه زنده است نمی شود قیام کرد. شنیدید که عبدالله ابن حر جوفی اول از حضرت سوال کرد که محاسن شما که مشکی است، این رنگ طبیعی موی صورت شماست یا خضاب کردید؟ فبود من زود پیر شدم، سن شریفش به 60 نرسیده بود، 50 و اندی سال سن شریفش بود. فرمود اجللی از شی، من پیری زود رس دارم و این که میبینید محاسترم مشکیست، من خضاب کردم. چون سالیان متمادی های منبر سخنگویان اموی نشسته بود و برای انزوای اسلام علوی اونا حرف میزنن و این خون دل میخورد و قدرت اعتراض نداشت. مردم حسین ابن علی را به عنوان یک عالم مذهبی نمیشناختند. مرحوم ابن باب ویه قومی رضوان الله علیه در کتاب قیم توحید صدوقش نقل میکند اون ابن ازرق مسئله را در باره توحید از ابن عباس سوال کرد با نشستن حسین ابن علی. با اینکه امام حسین سلام الله علیه حاضر است، این حجت خدا در مجلس نشسته است، مطلب را از ابن عباس سوال میکند. وقتی حسین ابن علی جواب میدهد، این سائل در کمال وقاحت میگوید من که از تو سوال نکردم. ابن عباس میگوید او اگر جواب داد به حق جواب میدهد، اینها خاندان علمم. تازه ابن عباس باید معرف حسین ابن علی باشد. اینا رو به عنوان یک عالم مذهبی نمیشناختن، کسی از اینا مسئله سوال نمیکرد، کسی از اینا تفسیر آیه سوال نمیکرد، کسی از اینا شرح حدیث سوال نمیکرد. شما هزارها حدیث فقهی در احکام دینی دارید، میبینید در تمام این هزارها شاید 4-5 مسئله از حسین ابن علی نباشد. این چنین امویان اسلام علوی را منزوی کردند. بالاخره مردم مسئله های شرعی را در مدینه از کی سوال میکردند؟ 20 سال حسین ابن علی این فاصله ها را گذروند. 10 سال بعد از امام مجتبی در مدینه زندگی میکرد، کسی نمیرفت یه مسئله از او سوال کند. این 6 ماه اخیر عمر سالار شهیدان به تمام گذشته و آینده فروغ داد، وگرنه اگر این 6 ماه اخیر و جریان کربلا هم نبود، کسی حسین ابن علی را به عنوان یک عالم مذهبی هم نمیشناخت. اصلا مسائل حلال و حرام در بین نبود. در همین جریان بین راه برخی از مسائل حج را از حضرت سوال کردن، وگرنه 4 تا مسئله یا 5 تا مسئله از امام حسین در فقه ما نیست. بعدها که امویان به کام فنا رفتن و عباسیان هنوز ظهور نکردن، در این فترت امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما به وسیله این زمان فترت دین را احیا کردن. جریان انزوای اسلام علوی اینطور بود که حتی حسین ابن علی به عنوان مسئله گو شناخته نمی شد، به عنوان مفسر شناخته نمی شد، در یه همچه منطقه و قلم روی بود. و سالار شهیدان دید هیچ چاره ای ندارد جز قیام. این که رسول الله فرمود تنها نرو، برای اینکه برفرض اگر بروی کشته بشوی پیامت به شام نمی رسد، دختران را ببر، خواهران را ببر، اهل بیت را ببر، اینا با اسارت عزت را منتشر می کنن. روی همین جهت بود مردم شام بعد از جریان کربلا عوض شدن، مردم کوفه بعد از جریان کربلا عوض شدن. اون روز به عرضتون رسید که در کل خاورمیانه اون روز و اون عصر کربلا کل جریان را عوض کرد. لذا علی ابن حسین در حالی که قول جامعه بر دوش و دست و پا دارد، همون ما رفتیم و پیروز شدیم و برگشتیم. اما نگاه کنید اونها روی همون پوشش منافقانه از این قیامشون به چه نحو تعبیر میکنن. یعنی چون منافقن، روبنا با زیربنای اینها هم باز موافق نیست. اینها مبنایشون این است که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، مبنایشون این است که لعب الهاشمو بالملک. اما وقتی میخوان افراد را به کربلا دعوت کنن، زیر پوشش اسلام دعوت میکنن. وقتی ابن زیاد عده زیادی را برای اعزام به کربلا فرستاد، به دنبال شبس ربی هم که از اشقیای اون تاریخ بود فرستاد. شبس فهمید مسئله بسیار سنگین است، ریختن خون حسین ابن علی است، تمارض کرد. ابن زیاد فهمید که او تمارض کرد، گفت اینی اخاف و انتکون من الذین اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. این آیه منافق را ابن زیاد کافر درباره شبس کافر تطبیق کرد، گفت نکند با ما منافقان برخورد کنی، با ما چه هستی بگویی با شماییم، در غیاب ما با دشمنان بسازی. این تعبیر ابن زیاد به شبس ابن ربعی نشانه آن است که میخواهند با اسلام اموی همون اسلام علوی را منزوی کنند. در همون روز عاشورا عمر سعد گفت لازم نیست حمله کنید، اینا رو یک اکله کنید، به تعبیر روز اینا یه لقمه شما، اینا ضعیفند و پامالند، اینا اکلن، لازم نیست این همه تجهیزات را فراهم کنید. در حالی که دیدن این چنین نبودن. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. و سخن بلند سالار شهیدان هم این بود که یک آدم ناپاک شایسته زمامداری نیست. اگر سالار شهیدان فرمود ان الدی ابن الدی قد رکز بین اثنتین بین سلت و زله او بین القلت و زله هیهات من زله یعب الله لنا ذالک و رسوله. همین حرف را فرزند برومندش علی ابن الحسین علیه السلام در رجز خونده است که فرماید من با شمشیرم میزنم ضرب غلام علوی، والله او تالله لا یحکم فی نبن الدعی، سوکند به الله ما زیر بار حکومت ناپاک نمیرویم. همون سخن حسین ابن علی را علی ابن الحسین هم در رجز میگوید. اما بدرقه سالار شهیدان میبینید فرق میکند. حضرت وقتی دیگران به میدان میروند میفرماید به این که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. بعضی از مؤمنینن که به عهدشون وفا کردن، همین مؤمنین وفادار به عهد، برخی از اینها شربت شهادت نوشیدن، برخی از اینها منتظرن. این را در جریان سایر شهدا میگوید. اما وقتی نوبت به علی ابن الحسین میرسد میبینیم آیه‌ای میخواند که او را با انبیا نزدیک میکند. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم. یعنی پسرم علی راه آدم را میرود، وارث آدم است، وارث ابراهیم است، وارث موسی است، وارث عیسی است، وارث آل ابراهیم و آل عمران است. وقتی که علی ابن الحسین خداحافظی می کند به میدان می رود، حرفی هم که حضرت در قبال اون آیه قرائت می گوید این است: سبابه اش را به طرف آسمان بلند کرد، عرض کرد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو گواه باش کسی به طرف این قوم رفته است که اشبه الناس به رسول که خلقن و خلقن و منطقن، خدایا تو گواه باش. این یک شهید عادی نیست، شبیه ترین مردمان است به پیامبر تو، چه در خلقت، چه در گفتن و منطق و حرف زدن یا استدلال، و چه در اخلاق شبیه کسی است که در باره او فرمودی انک لعلا خلق عظیم. بعد رو کرد به عمر سعد، فمود قطع الله رحمک کما قطعت رحمی و سلط علیک من یذبح کیفی فراشک. همونطوری که تو رحمم را قطع کردی، خدا رحمت را قطع کند، کسی را بر تو مسلط کند که تو را در رخت خواب سر می برد. وقتی علی برگشت عرض کرد سنگینی اسلحه و تلاش نظامی مرا خسته کرد، ثقل الحدیده اجهدنی و الاتشو قد قتلنی، حلی الى جرعت من ما این سبیل اتقوا بها على الاعدا. حضرت فرمود هات لسانه که زبانت را در کام من بگذار. وقتی زبان در کام پدر گذاشت، دید این کام بسیار خشک است، شاید متأثر شد که چرا از پدر چیزی خواست که در اختیار پدر نباشد و متأثر بشود. ای کاش تشنه می مردم و از پدرم آب نمی خواستم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
ای ماه تابانم، یاسین قرآنم، خیمه پریشان شد، گیسو پریشانم، خرامان خرامان میروی سوی میدان، علی جان علی جان میبری از حرم جان، علی جان علی جان